یا متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی احداث شده. من میخوام از این تریبون شما استفاده بکنم، گواه این عرض من نمایشگاهی هست که به صورت تخصصی از 13 هم یعنی پس فردا پنج شنبه شروع میشه تا روز یک شنبه. در این نمایشگاه تخصصی بیش از 150 شرکت بخش خصوصی که هم از منظر در واقع دانش فنی بحث طراحی مهندسی اونجا ارائه خدمات میدن، هم از منظر اجرا بهره برداری و احداث نیروگاه ها، و خوشبختانه تعداد قابل توجهی هم از شرکت ها الان تولید کننده تجهیزات هستن.
این ظرفیت که اشاره کردید آقای دکتر، این ظرفیت اسمیه یا ظرفیتی هستش که واقعا الان داره به ما خروجی برق میده؟
نه، اینا ظرفیت در واقع تو در حال تولید هستن اونها. ما تقریبا از این ظرفیتی که عرض کردم
1500 مگاوات،
نزدیک به 1500 مگاوات، نزدیک به حدود 700 و خورده مگاواتش نیروگاه خورشیدی هست. ما 300 و نزدیک به 400 مگاوات نیروگاه بادی داریم و ما بقیه هم نیروگاه آبی کوچک هست و بحث تولید انرژی از زباله و یه بخشی هم از طریق نیروگاه های در واقع عرض کنم که خروجی نیروگاه فسیلی هست، یا اون بحث تولید از حرارت توربین های حالا گاز یا توربین هایی که تولید برق از منابع فسیلی دارن. این عددی هست که
همین مثلا این عددو بپرسم از خدمتتون آقای محمد نژاد، ببخشید من میون صحبتتون میام. ما در مورد عدد و ارقام صحبت میکنیم اما مردم خیلی متوجه نمیشن که این حالا 1500 مگاوات اصلا یعنی چی. من میخوام یه مقایسه ای بکنید، بگید مثلا این 1500 مگاوات مثلا یک روستا رو میتونه روشن کنه، یا بله. نمیدونم، مقایسه بکنید با نیروگاه های انرژی های فسیلی بله. که دارن کار میکنن.
عدد ظرفیت تولید برق کشور در کلان یه عدد نزدیک به 92,000 مگاوات هست. یه بخش 13,000-14,000 مگاوات از این ظرفیت رو نیروگاه های آبی بزرگ یعنی سدها به خودشون اختصاص میدن.
درسته.
عملا بحث 1500 مگاوات هم که عرض کردم که نیروگاه تجدید پذیر حالا خورشیدی و بادی هستن، ما بقیه نیروگاه هستن که از طریق سوخت گاز طبیعی و حالا بخشی هم سوخت مایع تولید برق میکنم. ببینید ما الان عملا نزدیک به 2% تولید برق کشور رو از تجدید پذیرها تأمین میکنیم. این از منظر بسیاری از کارشناسان و حالا دلسوزان بگیم تو حوزه انرژی کشور حاکی از این هست که این عدد بسیار کوچیک هست، برای اینکه مستظرید ما در کشور پتانسیل قابل توجهی از منظر نیروگاه تجدید پذیر به ویژه نیروگاه خورشیدی و بادی داریم.
بله،
بیش از 300 روز آفتابی میانگین 300 روز آفتابی در کشور با تابش بسیار مناسب، داشتن پهنه های گسترده در به ویژه مناطق مرکزی کشور و البته تمام استان های ما در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگه پتانسیل خوبی دارن. اینها عدد کوچیکی است، ولی میخواستم اون بخش خوشبختانه که عرض می‌کردم رو یه خورده تشریح بکنم. ببینید ما الان که در معذر شما و شنوندگان محترمتون صحبت می‌کنیم، نزدیک 12,000 مگاوات نیروگاه تجدید پذیر رو در قالب قرارداد در دست متقاضیان داریم. 12,000 مگاوات عدد قابل توجهی هست، ولی خب گلوگاه اصلی این قراردادها و این اعلام آمادگی‌ها برای احداث بدون شک تأمین مالی مناسب هست که بتونه محقق بشه، و اگر اتفاق بیفته ما بر اساس زیرساخت‌ها و تعاملاتی که با مجموعه صنعت برق کشور ایجاد کردیم، یعنی اونها امکان اتصال به شبکه رو فراهم کردن، هماهنگی بسیار مناسبی با سازمان امور اراضی و منابع طبیعی کشور داشتیم که بسیاری از این ظرفیتی که عرض کردم در زمین‌های منابع طبیعی احداث خواهد شد، اینها ظرفیت مناسبی هست که آماده شده. فلزا عرض کردم به محض آماده شدن یا فراهم شدن تأمین مالی مناسب، ما کمتر از 2 سال میتونیم این 12,000 مگاوات رو محقق بکنیم. البته اخیراً به واسطه تأکید و ضرورت ویژه‌ای که برای رفع بخشی از ناترازی برق ایجاد شد و دستور ویژه و مستقیم ریاست محترم جمهوری به سازمان ساتپا هست، ما مترصد این هستیم که انشالله از طریق پروژه‌های دولتی و حالا هماهنگی فیما بینی که بین سازمان‌های زیرمجموعه وزارت نیرو اتفاق داره میفته در روی مستحدثات در اختیار این سازمان ها من جمله توانیر، شرکت آب فاضلا و و آب نیرو ما بتونیم از این ظرفیت ان شاء الله تا پیش سال آینده عدد 2500 مگاوات رو هم بتونیم ان شاء الله به
انشالله. من یه سوال کوتاه بپرسم، یه پاسخ کوتاه بدید.
بله.
آیا امکان راه اندازی یک، حالا اسمشون هم نیروگاه بزنم، یک بخشی که تأمین کننده انرژی تجدیدپذیر باشه در منازل، در خانه ها وجود داره یا نه؟ آیا به قدر این پنل های خورشیدی ارزان یا در دسترس هستش که یه مثلا خونه ای رو نمیدونم مثلا 10 طبقه در تهران یا در اهواز که آفتاب و تابش خوبی داره بتونه اینو راه اندازی بکنه، حداقل برق خونه خودشون رو تأمین بکنن یا نه؟
ببینید، دست در دسترس بودن که بدون شک میخوام بگم جوابم جواب مثبت است. ببینید، ما همین الان 22,000 خانه مناطق روستایی کشور رو مجهز به نیروگاه خورشیدی کردیم، نه اینکه برقشون رو تأمین بکنن، برای اینکه برق رو تولید بکنن به شبکه تزریق بکنن. یعنی ما در قالب یک طرح احداث نیروگاه 5 کیلوواتی
خودش گسترشش بدید این طرحو.
بعد همین اتفاق، این اتفاق داره میفته. ببینید، ما الان یک تفاهم نامه همکاری خیلی نزدیکی رو با نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد امام داریم. برنامه ما 550,000 سامانه 5 کیلوواتی در کشور هست، یا به صورت انفرادی یا به صورت تجمیعی. این اتفاق داره انجام میشه، ولی عرض کردم اون چیزی که محدود میکنه یا کند میکنه سرعت انجام این پروژه رو اصلا مسئله فنی نیست، اصلا زیر ساخت نیست به هیچ وجه. ما تمام ظرفیت های موجود در وزارت نیرو رو،
بحث ریالی هم حتی نیست.
حتی ببینید، ما الان خانواده هایی که از ما این پروژه رو تحویل میگیرن، تمام از این ساخت رو در قالب یک تسهیلات قدر حسنه به اونها در واقع اعطا میکنیم. یعنی از محل درآمد این نیروگاه هست که اونا بخشی از اقساط رو پرداخت میکنن و اینها 20 سال با سازمان ساتپا قرارداد خرید تضمینی دارن و ولایت اقتصادی برای اونها بسیار مغروم صرفه.
بسیار خیلی
برای خانواده های غیر حمایتی هم ما این امکان رو ایجاد کردیم. یعنی همین الان جناب عالی هم تصمیم بگیرید که بر روی سقف منظری که حالا یا به صورت تکیه هست یا به صورت مجتمعی کار بکنید، همین الان در سامانه مهرسان ما ثبت نام داریم و همکاران ما شرکت توزیع در ظرف ماکسیموم.
هزینه چقدر آقا؟ هزینه شم بگید.
به ازای، ببینید، به ازای هر یک کیلووات بین 22 تا 24 میلیون تومان به ازای هر یک کیلووات هست. ولی عرض کردم ما اصلا،
یعنی یه چیزی حدود 110 میلیون شما شرکت کردید خانه‌های 5 کیلوواتی.
5 کیلووات، ولی خب 5 کیلووات مستحضرین که بیش از نیاز مصرفی یک منزل مسکونی هست. یعنی ما الان به صورت میانگین منازل مسکونی ما با ظرفیت یک کمی کمتر از 2 کیلووات میتونن تامین بکنن، ولی به لحاظ اقتصادی ما هیچ برنامه‌ای رو فعلا وزارت نیرو نداره که اونهایی که برق از طریق نیروگاه خورشیدی تولید میکنن نیاز مصرف خودشون رو بدن. ما به اونها توصیه کردیم که برق رو با قیمت ارزان‌تر از شبکه خریداری بکنن، ولی برق تولیدی رو به شبکه تزریق بکنن. اتفاق مهمی که میفته، دست ما رو در وزارت نیرو بازتر میکنن برای تامین برق پایدار.
یعنی برقی که تولید میکنن و شما گرونتر از برق مصرفیشون خریداری میکنید،
ما در روستاها مقایسه بفرمایید، ما در روستاها برق رو به خانواده‌های حالا تحت حمایتی که این نیروگاه برشون نصب میشه، از اون به اونها برق رو کیلووات ساعتی 50 تا 60 تومان به هر کیلووات ساعت تحویل میدیم.
بله.
برق تولیدی نیروگاه خورشیدی اونها رو به هر کیلووات ساعت 3000 تومان میخریم.
50 تا 60 تومان تحویل میدید، 3000 تومان میخرید؟
ما 50 تا 60 تومان،
آن تک تومان، ببخشید
تومان دیگه،
من فکرم 1000 تومان.
آره، ما
60 تومان، 60 تک تومان. آره، بهشون تحویل میدید، 3000 تومان خریداری میکنید.
ما 3000 تومان.
آقا خیلی کاسبی خوبیه، حتما من توصیه میکنم به مردممون بیان در این اقدام شرکت بکنن. سامانش هم که معرفی شدش، امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفته. شما هم که فهمیدید هیچ مشکل زیرساختی وجود نداره. خیلی وقتمون کوتاه، آقای دکتر بسیار ممنونم از اینکه همراه ما بودید.
سلامت باشین، متشکرم، شبتون بخیر.
شبتون بخیر، خدا نگهدار. خدا
نگهدار.
۳۰۱۳۵ رو فراموش نکنید. سامانه پیامکی ما و پل ارتباطی شما با برنامه بدن خط خوردگی هستش. ما بگید که با یکسانسازی نرخ ارز انتظار دارید معیشت مردم در چه بستری تامین شود. گزینه یک، برابری نرخ تورم با حقوق و دستمزد. گزینه دو، حمایت از تولید. و گزینه سه، هر دو موردتون. شنوندگان محترم بسیار زیادی برامون پیامک فرستادن، 912-4 رقم آخر 1558 گزینه 3 رو ارسال کردن، همینطور شنوندهی با شماره 930-4 رقم آخر 1278 گزینه 3، یعنی هر دو مورد رو برامون ارسال کردن. شما بگید که با یکسانسازی نرخ ارز انتظار دارید معیشت مردم در چه بستری تامین شود؟ گزینه 1 برابری نرخ تورم با حقوق و دستمزد، گزینه 2 حمایت از تولید و گزینه 3 هر دو موردی. تولد مقاومت جدید در منطقه بعد از تحولاتی که در سوریه رقم خورد و اشغال بخشی از خاک این کشور توسط رژیم قاسم صهیونیستی، به نظر میرسه که مقاومت جدیدی در سوریه شکل گرفته. باید ببینیم که این تحولات به کجا ختم میشه، آیا مردم سوریه در برابر رژیم اشغالگر قدس ایستادگی خواهند کرد و به پیروزی خواهند رسید یا خیر. میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر رضا میرابیان، کارشناس مسائل سیاسی، که همراه ما هستن و به این موضوع بیشتر میپردازیم. آقای میرابیان سلام، شبتون بخیر.
سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. من اول یه ملاحظه دارم راجع به این واژه تولد.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
همکارات شما توی رادیو مقاومت همین بحث رو مطرح کردن. من عرض کردم تداوم مقاومت، ما چیزی به نام تولد نداریم.
حتما همینطوره.
مقاومت بوده و ادامه خواهد داشت.
حتما همینطوره.
بنابراین تداوم مقاومت در سوریه هستش، چون مقاومت ریشه‌دار هستش و تازه متولد نشده. مثلا توصیه میکنم که این واژه تولد رو به تداوم و مقاومت تبدیل بشه، گواراتر هست و بهتره برای این شرایط.
منظور بحث این هستش که مقاومت سر و شکل جدیدی در سوریه پیدا میکنه، اگر شما با شما دکتر کاملا هم نظر هستم.
بله،
تداوم مقاومت در سوریه.
اینو تصحیح کنیم، من به همکاراتون هم گفتم.
خواهش میکنم.
فرضاً به حضورتون ببینید، اتفاقی که افتاده در سوریه اتفاقی هستش که دست پختش در خارج از سوریه بوده، ریشه در دل مردم و بافت اجتماعی و نیازمندی های مردم نبوده. اون چیزی که به طراحیش در خارج از سوریه بوده، برنامه‌ریزیش در خارج از سوریه بوده، اجراش در بیرون سوریه بوده. بله، اونایی که موجودش بودن ممکنه تعداد جوانان سوری بودن که در واقع اومدن و این کار کردن، اما برنامه‌ریزی و طراحی از بیرون بود. بنابراین این میشه در واقع ریشه در وجدان مردم و ضمیر مردم وجود داشته باشه و طبیعتاً از دل خودش جریانی رو ایجاد خواهد کرد که بتونه در واقع روند و سمت سوی در واقع مبارزه با اسرائیل رو داشته باشه، نه اینکه روند سازش با اسرائیل رو و عقب نشینی در مقابل اسرائیل رو و اجازه دادن به اشغال سرزمین مسلمانان در اصل اسرائیل در دارد بشه. این باعث در واقع این روند انشاءالله در آینده نزدیک شروع خواهد شد و آغاز خواهد شد و طبیعتاً این شرایط ناهنجار رو تغییر خواهد داد انشاءالله.
انشاءالله. چه افقهای روشنی رو پیش روی این مقاومت مردم سوریه میبینید؟ چون بعد از انقلابی که در این کشور رخ داد، تجاوز رژیم صهیونیستی و اتفاقات که در اونجا به وقوع پیوست.
ببین، حالا ما اگر به عنوان انقلاب بزنیم واقعا انقلاب مردمی نبوده، بیشتر یه حالت جابجایی حاکمیت هستش که با تدبیر خارجی صورت گرفته. لذا من میخوام بگم که اون چیزی که برای ما اهمیت داره و بسیار مهم هستش بحث این که شیفت حکومت سمت سوی حکومت اگر میتونه در راستای مبارزه با صهیونیست و حمایت از فلسطین باشه، فبها و دنگه در غیر این صورت جریانی در سوریه در حال تولد هستش که همون جریانی هست که از گذشته وجود داشته و ادامه خواهد داشت که محور و اساس روندش در واقع ضد صهیونیستی و ضد اسرائیلی خواهد بود، چون بدون اون اصلا مفهومی نداره. چرا؟ چون سوریه سرزمینش اشغال شده است، مورد تجاوز قرار گرفته. هر حکومتی که بخواد در این کشور بیا سر کار و سازگاری با اشغالگر داشته باشه، قطعا بدونین که این کشور نمیتونه دوام پیدا کنه.
درسته. و فهم کنید که حالا کدوم مؤلفه از این مقاومت هستش که اونو متمایزش میکنه از شرایطی که پیش از انقلاب در سوریه وجود داشت؟
ببینید، مؤلفش و محورش و بحث مبارزه با اسرائیل خواهد. اگر این سمت سور نداشته و این ماهیت نداشته، مطمئن باشین که موفق نخواهد بود و مشروعیت و مقبولیتش در نزد مردم از دست خواهد داد. چرا؟ چون مردم سوریه، مردم مصر، مردم اردن، مردم جهان عرب، بلخص کشورهای پیرامونی رژیم اشغالگر، مردم هستن که کینه دینی از اسرائیل دارن. شما این مردم مصر رو مقایسه کنید، مردم اردن نگاه کنید، کینه سرشاری از صهیونیسم و اسرائیل در دل خودشون دارن و سوریه هم همینطور خواهد شد.
خیلی عالی، بسیار عالی، متشکرم آقای دکتر میرابیان از اینکه همراه ما بودید. استفاده کردم از نکات بسیار ارزشمندی که مطرح کردید.
سلامت باشید.
یا الله، شبتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی و پل ارتباطی برنامه بدن خط خوردگی با شما شنوندگان عزیز هستش. به ما بگید که با یکسانسازی نرخ ارز انتظار دارید معیشت مردم در چه بستری تامین شود؟ گزینه یک، برابری نرخ تورم با حقوق و دستمزد. گزینه دو، حمایت از تولید. و گزینه سه، هر دو مورد. مرکز آمار نرخ بیکاری تابستان رو 7.5% اعلام کرده. گزارش جدید مرکز آمار بیانگر این هستش که نرخ بیکاری به 7.5% در تابستان امسال کاهش پیدا کرده. آقای پزشکیان رئیس دولت 14 گفتن که لوایح FATF به صورت مجدد در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی میشه. رئیس جمهور با اشاره به لزوم همکاری میان دولت و بخش خصوصی خبر از بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام دادن. معاون وزیر راه و شهرسازی از افزایش وام نهضت ملی مسکن به 650 میلیون تومان خبر دادن. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز صحبت کردن و در بخش از صحبتشون گفتن که ورود به استیضاح در مقطع فعلی خلاف منافع مردم هستش. رئیس مجلس با بیان اینکه این روزها افزایش لجام گسیخته قیمت ارز لطمه زیادی به زندگی مردم وارد میکنه، گفتن که کشاندن مجادلات بی حاصل به فضای رسانه‌ای در بی ثباتی بازار ارز موثره. مجلس هیچگاه تصمیماتی که باعث رها شدگی قیمت ارز بشه رو نخواهد گرفت. سخنگوی فراجا هم امروز در نشست خبری گفتن که سرقت در کشور 19% کاهش پیدا کرده. امیدوارم که این خبر خوب باز هم تداوم داشته باشه. معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس با اشاره به تاکید فرماندهی کل انتظامی و همچنین تمرکز پلیس بر پدیده چوم سرقت گفتن که کاهش 19% سرقت ها در کنار افزایش 11% کشف اونها در 9 ماه گذشته بخشی از دستاورد بزرگ پلیس بوده. نظام ارزی ایران، ثبات یا آزادسازی؟ موضوع بسیار مهمی که این روزها در بیشتر محافل اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته. این که آیا به سمت نرخی شدن ارز برویم یا نرویم، موافقین و مخالفین نظرات مختلفی دارن. میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای حسین سمسامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. آقای سمسامی سلام، شبتون بخیر.
و علیکم السلام. منم عرض سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم. خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. خیلی کف میدونی ازتون بپرسم، آزادسازی یا تکنرخی شدن ارز یا ادامه به روش فعلی، کدومش به نفع مردمه؟
ببینید، بحث تکنرخی شدن ارز یه نکته بسیار مهمیه که ما تقریبا از سال 69 تا الان دنبالش هستیم. باید دارید در حال ما یه سری تجاربی داریم، یه سری تجزیه و تحلیل داریم از این 30 سال اندی که اتفاق افتاده در ارتباط با بحث یکسانسازی نرخ ارز. همیشه سیاستگزار بحثش این بوده که اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز رسمی به هر حال یک رانتی رو ایجاد کرده، و البته بنده میگم رانت ادعایی ایجاد کرده، و دنبال این بودن که یکسانسازی نرخ ارز اتفاق بیفته. البته اینکه یکسانسازی نرخ ارز اتفاق بیفته خیلی خوبه، منم موافق یکسانسازی نرخ ارز هستم. منتها اتفاقی داره در اقتصاد ما میفته اینه که ما به اسم یکسانسازی نرخ ارز، نرخ ارز رسمی رو افزایش میدیم. وقتی که نرخ ارز رسمی افزایش پیدا میکنه، از اون طرف موجی از افزایش قیمت کالاها رو در زندگی و معیشت مردم شاهد هستیم، و از اون طرف بازخورد بعدیش اینه که نرخ ارز بازار آزاد چی میشه؟
افزایش پیدا. اتفاقی که شاهد هم بودیم دیگه. یعنی
ببینید این مشاهداته. ببین ما در بحثای علمی بگیم، در متدولوژی علمی اولین ابزار ما مشاهده است. یعنی ما مشاهده میکنیم بر اساس آمار، بعد فرضیه سازی میکنیم و بعد تست میکنیم. فرضیه سازی یعنی چی؟ یعنی بیایم رابطه علت و معلولی رو کشف کنیم. قیمت کالاها وقتی افزایش پیدا میکنه چرا؟ خب ما چی داریم میبینیم؟ اون چی که الان در اقتصاد ما داریم میبینیم اینه که ما قیمت ارز وقتی که در اقتصاد کالاهای به صدا ارزهای رسمی افزایش پیدا میکنه، قیمت کالاها افزایش پیدا میکنه. ما این رو شاهد بودیم در سال 74، شاهد بودیم که بالاترین نرخ تورم رو داشتیم ما در اقتصاد حدود 50%. البته بعدش هم تجربه شد. ما این رو در سال 90-91 شاهد بودیم که تورم یک دفعه رفت بالای 20%.
درسته.
در سال 97 ما شاهد بودیم، و همین الان، ببین همین الان که ما خدمت شما داریم صحبت میکنیم، به اسم یکسانسازی نرخ ارز ما شروع کردیم و از بین بردن رانت، چون کلید واژه این یکسانسازی حذف رانته. ما شروع کردیم به اصطلاح یکسانسازی نرخ ارز. این حد داشته باشه جناب آقای بصیری عزیز، یکی من با آمار بگم خدمت شما، یکی 403 نرخ ارز نیمایی بوده 40178 تومان، در حالی که نرخ بازار آزاد بوده 61000 تومان.
20000 تومان اختلاف.
بله، ما حرکت کردیم به سمت یکسانسازی. خب در 1/6/1403 نرخ ارز نیمایی شد 44800 تومان.
آغاز دولت 14 تقریبا.
بازار آزاد قاچاق شد 58041 تومان. بنابراین اختلاف ما از 1/6 بود تقریبا 13610 تومان. درست شد؟
بله.
یعنی ما در عرض این 5 ماه 11.5% نرخ رسمی رو افزایش دادیم، و 4.3% منفی نرخ رشد بازار آزاد قاچاق کاهش پیدا کرد. اما با بحث یکسانسازی نرخ ارز از 1/6 با جدیت هرچی تمامتر دنبال کردیم، و بحث حذف رانت از 1/6 که 44800 تومان بود، در 10/10/403 که دیروز بود نرخ ارز شد 64876 تومان. یعنی ما اومدیم در 26/2 یک بازار ایجاد کردیم به نام بازار اشتراک خدمت شما توافقی، و گفتیم نرخ ارز اشخاص با نرخ نیما یکی میشه. نرخ نیما رو ما حذف کردیم به این امید که با افزایش نرخ ارز صادر کننده ما ارز بیشتری رو عرضه کنه، و از اون طرف تقاضای ارز در بازار آزاد قاچاق کاهش پیدا کنه و این دوتا نرخ به همدیگه برسه. اما عملا اتفاقی که افتاد این بود که در 10/10/403 نرخ ارز شد 81500 تومان،
و نرخ ارز ترجیحی در بازار توافقی 61000 تومان،
64876 تومان. درست شد؟
یعنی همون اختلاف تقریبا حفظ شده،
تقریبا 16630 تومان بیشتر شده. یعنی از 1/6 که بوده 13610 تومان، الان شده 16630 تومان. عنایت دارید؟
بله.
یعنی این فاصله نه تنها کم نشده، یعنی رانتی که ادعایی که مطرح میشه که آقا ما اومدیم تبر برداشتیم داریم ریچه رانت رو میزنیم، نه تنها رانت کم نشده بلکه چی شده؟ بیشتر هم شده. تازه یک سری اثرات مخرب داره آقای نصیری عزیز. ببینید اولین اثرش افزایش شدید قیمت هاست، یعنی مستقیم رو قیمت هاست. ما در 18/9/1403 برای بورس کالا، چون میدونید که ما در بورس کالا مواد پتروشیمی داریم، محصولات فلزی فلزی داریم که
معدنی داریم
که اینا در فرایند تولید استفاده میشه به عنوان ماده اولیه تولیده، خب که اینا مستقیم وقتی میاد در تولید قرار میگیره، به هر حال اگر قیمتش افزایش پیدا کنه هزینه های تولید ما رو افزایش میده. ببین چه اتفاق افتاده. در 18/9/1403 نرخ ارزی که ما به بورس ابلاغ کردیم 52878 تومان بود، درست شد؟
بله.
در نرخ از 9/10
آقای دکتر عذرخواهی می‌کنم یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم، اگر جمع‌بندی بفرمایید.
9/10 شد 63841 تومان. این یعنی چی؟ این یعنی که ما در یکی دو ماه دیگه آقای بصیری یک موج تورمی شدیدی داریم در اقتصاد، و البته الان از یک طرف عرضه ارز کاهش پیدا کرد به خاطر اینکه ما گفتیم که نرخ ارز رو می‌خوایم افزایش بدیم، صادرکنندگان ارز به اصطلاح صادرکنندگان کالا ارزشون رو عرض نکردن، از اون طرف هم وارد کننده ها کالاهایی که با ارز ارزان‌تر وارد کرده بودن نگه داشتن که قیمت ارز بره بالا که با قیمت گران‌تر بفروشن. بنابراین اتفاق که افتاد، ما نه تنها نتوانستیم یکسان سازی بکنیم، رانت ادعایی رو بیشتر کردیم و یک موج تورمی شدیدی رو در جامعه ایجاد کردیم که در یکی دو ماه دیگه متاسفانه در سفره مردم خواهد نشست.
خیلی متشکرم آقای سمسامی، وقتتون رو به ما دادید. ما وقتمون به پایان رسیده، با همینجا با بینندگانم خدافظی می‌کنیم، با شما هم خدافظی می‌کنیم. خدا نگهدار. یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. او یک قهرمان است.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
او یک قهرمان است.
ایران به منطقه ام القرى منطقه.
او یک قهرمان است.
اگر شهید بشیم پیروزیم، اون رستگاری ماست.
او یک قهرمان است.
لبیک یا حسین، یعنی انك تكون
حاضرا
في
المعركه
ولو كنت وحدك.
قول قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو قرار خواهد گرفت.
صلی الله علیک حسین جان.
مراسم گرامی داشت شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و شهدای مظلوم غزه و شهدای جبهه مقاومت و شهدای عملیات های کربلای 4 و 5، زمان 5 شنبه 13 دی ماه 1403 بعد از نماز مغرب و عشا، مسجد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، محله شهید آباد زرگنده تهران. سخنران سردار حاج عبدالله زیغنی با حماس سرایی حاج مجید شعبان.
این طالب و به دم المقتول به کربلا.
یاد و خاطره شهید والا مقام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز رو گرامی می‌داریم و سلام و درود می‌فرستیم به همه شهدای این سرزمین.
اینکه شما می‌بینید در حالات امام ذکر می‌کنند، وقتی امام می‌فرماید، خود امام می‌فرماید من را ساواک دستگیر کرد، از قم به سمت تهران می‌برد، در بین راه ماشین من را بردن تو بیابون، من یقین کردم من را میخواهند بکشند. بعد از مدتی ماشین در بیابون دور زد، چرخ زد، برگشت به همون جاده اصلی به سمت تهران. من یقین کردم من را نمیخواهند بکشند. بعد میفرماید من بین این دو یقین، خیلی مسئله مهمی است، من خواهش میکنم بهش توجه کنید. امام انسان صادقی بود، خدا باوری بود، اطمینان داشت در محضر شهید هستیم.